سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات شریف و نورانی سوره آل عمران بودیم و در محضر آیات 96 و 97 که الان تلاوت شد، نکاتی از بحث باقی مونده بود. یکی از نکته ها که شاید محل نزاع قوی تو بحث هست و آثار و نتایج زیادی بر اساس اون محل نزاع پیش میاد این است که بحث این فراز شریف که و من دخله کان آمنا، آیا این امنیت تشریعی است یا تکوینی است؟ برای حد و مرزی که برای تشریع و تکوین امنیت ذکر می شود و تعریفی که ذکر میشه دخیل در این که قبول این که این امنیت تشریعی است یا تکوینی. این که این امنیت تشریعی است حرفی درش نیست، یعنی حتی اونهایی که قائل به تکوینی بودن مسئله هستند تشریعی رو هم قائلن. چرا؟ چون وظیفه و تکلیف همه در رابطه با بیت الله و اون حدود مسجد الحرام وضع تکلیفی و تشریعی امنیت است. احکام مفصلی هم در این مسئله هست و حدود امنیت هم و تخصیص هایی هم که در مسئله هست در چه موردی میشه خلاف اون امنیت اقدام کرد روشنه و امنیت تشریعی قطعا مقصود هست. اما این که امنیت تکوینی به چه معنایی باشد، امنیت تکوینی رو دو معنا براش میتونیم به صورت واضح بیان بکنیم که در طول همدیگه هستن. یه امنیت تکوینی این است که مطلقا خدای سبحان اونجا رو وجودن و تکوینن و اراده تکوینی حق امن قرار داده و اگر چنین امنی باشد حتما از هر گونه مصیبتی، از هر گونه سختی، از هر گونه ناامنی، چه ظالمین چه غیر ظالمین، باید در امان باشد. در حالی که چنین امنیتی در مورد کعبه محقق نشده و بارها مورد تجاوز قرار گرفته و حتی تخریب شده و افرادی که در اونجا بودن، کسانی که در اونجا بودن حتی پناهنده شده بودن، مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، پس قطعا این امر تکوینی به صورت مطلق نمیتونه مقصود باشد که بگیم به صورت مطلق این نقطه رو خدای سبحان به گونه امن قرار داده که مثلا اگر ابرهه قصد میکند که کعبه را خراب کند به اون جهت تکوینی خدای سبحان مانعیت ایجاد میکند و عذاب بر اونها نازل میشود و اونها از تعدی و قصدشون برای تعدی چی میشن؟ محروم میشن و نمیتونن و عقاب میشن. این امنیت تکوینی اگر همه حمله ها و ظلم هایی که نسبت به کعبه میخواست بشه مثل جریان ابرهه پاسخ داده میشد، نه اینکه اون مورد مورد خاصی باشد برای اینکه معجزه الهی آشکار بشود، باید تو تمام موارد اینجوری میشد. اما در حالی که چند بار چه در زمان اسلام و بعد از پیغمبر اکرم و چه قبل از اسلام و بعد از ابراهیم خلیل سلام الله علیه، این کعبه مورد تجاوز و دست به دست شدن ها و لشکرکشی ها قرار گرفته و حتی تمام ساختمان کعبه و بیت تخریب شده و دوباره بنا شده و حتی با سیل خراب شده که دیگه اگر ظالمی هم نبوده سیل آمده و سیل کعبه رو تخریب کرده یا قسمتیش رو، یا آتش زدند و آتش گرفته چون از چوب بنا می شده و سوخته و دوباره بنا شده و این مسئله نشون میده که امنیت به صورت مطلق نیست. خب پس یک طرف امنیت تشریعی قطعا هست، یک طرف امنیت تکوینی به صورت اطلاقی نیست. بین اینها آیا چیزی و جهتی باقی میماند که ما بگیم که اگر امنیت تکوینی دارد مقصود از امنیت تکوینی این باشد، نه امن تکوینی مطلق مثل حفظ از جریان ابرهه و سپاه ابرهه، آیا بین اینها چیزی باقی میماند؟ بعضی خواستن نسبت به این امر واسطه ای رو ببینن به این عنوان که خدای سبحان اینجا رو تو نگاه اولی امن قرار داده، مگر اینکه ظلم ظالمانی یا ناسپاسی ساکنان اونجا اون امنیت رو تبدیل به چی قرار بده؟ تبدیل به غیر امن بکنه، یعنی اعمال انسانهایی این امنیت رو که خود این امنیت خلاف اولیش بوده. چرا؟ چون در حالا اینو میخوایم بگیم، چون بعضی ممکنه بگن که خب یعنی تشریع دیگه، بگن که وقتی که به ظلم ظالمان غیر امن میشه یعنی تشریع دیگه، چون بلا فاصله وارد اراده انسانها میشه. با این نگاه و تکمیل و زمیمه این نگاه که اینجا اصل اولی این عرض با توجه به این که اینجا بیابان لم یزرعی بوده، غیر زیزر، غیر زیزر یعنی امکان زراعت هم نداشته، چون امکان زراعت ندارد اصل اولی این است که اینجا عمران و آباد نباشد و جمعیتی در اون ساکن نباشد. اما خدای سبحان دلها رو به سوی این موضع قرار داده و مایل کرده و اینجا رو محل تردد قرار داده، با اینکه چی هستش؟ غیر زیزر است و از جهت مطلوبیت هیچ مطلوبیت ابتدایی اولی ندارد. یعنی میتونست مکه و کعبه رو در یه جای عمرانی قرار بده که اون جای عمران سبب رجوع مردم. مثلا شما الان شمال میرید میبینید خب خیلی جمعیت میره و میاد، اون عمران بودنش برای مردم مطلوبیت دارد، آب فراوانی در کار باشد برای عده‌ای از مردم مطلوبیت دارد. اما یه جایی که هیچ جاذبه‌ای برای مردم نداشته باشد و خودش هم به هیچ وجه امکان حاصل خیزی نداشته باشد، یعنی حتما احتیاج داره از جای دیگری کالا آورده شود، اینجا چون عمران نمیشه محل امن هم نمیشه، چون جایی که امن است، جایی که عمران است، امنیت هم به واسطه رفت و آمد و ترددهای زیاد فراهم میشه. اینجا هیچ کدوم از این مطلوبیت ها رو ندارد. اما با همه این به خصوص که در دوران سابق هم محل ربودن افراد بوده، از بس که بی آب و علف بوده اطرافش، تا حتی زمان صدر اسلام هم و بعد از اسلام هم اطراف مکه محل چی بوده؟ یتخطف الناس، که محل ربوده شدن مردم و کاروانها تا قبل از رسیدن به اونجا در ناامنی مطلق بودن. اما اونجا یک امنیت نسبی براش فراهم شده، نه به واسطه تردد زیاد، که این نه به واسطه تردد زیاد کنایه و حکایت از نحوه‌ای از دقت بکنید نحوه‌ای از امنیت تکوینی است، نه امنیت تکوینی مطلق که به هیچ وجه این قابل خدشه نیست. اما کسانی که اونجا ظالمانه میخواستن به خود کعبه تعدی بکنن در طول تاریخ، اونایی که میخواستن به خود کعبه تعدی بکنن به سرعت نابود شدن. اما کسان دیگری که یا محمل سوء استفادهشون رو کعبه قرار داده بودن، یا به هر دلیلی از کعبه میخواستن استفاده های مادی بکنن، یا قصدشون تعطیل کعبه و تخریب کعبه نبود اما ظالم بودند، اونها مهلت پیدا کردند. اونها در حقیقت یه تفکیکی که کسی که قصدش خود کعبه باشد که چند مورد تو تاریخ بوده، اونجا یا نتوانستن مثل ابرهه یا به سرعت نابود شدن بعد از اینکه این کار رو کردن، که نشون میده عکس العمل این محیط تکوینی سرعت در مثلا ناقه صالح که وقتی پی شد و به اصطلاح کشته شد، سرعت تکوینی عقاب الهی در قبال این سریع بود، این تکوین بود، یعنی احتیاج به نفرین اون پیغمبر و حضرت صالح علیه السلام هم نداشت، بلکه خود این تخریب و کشتن سرعت عقاب رو در پی داشت. شاید اگر مقصود از تکوین این جور بیان باشد، امکان پذیر باشد بگیم علاوه بر نظام تشریع که تکلیف دیگران است، مؤمنان است که اینجا رو محیطی امن قرار بدن، یک دست غیبی هم به این عنوان در همین حد در رابطه با کعبه تو طول تاریخ مشاهده شده، اما اینکه مقصود تکوین مطلق باشد نه، این قطعا با توجه به اونچه که در تاریخ از سرگذشت کعبه نقل شده که چند تاش فقط بعد از اسلام بوده، با همه توجهاتی که دین اسلام نسبت به کعبه داشته، چه در زمان عبدالله ابن زبیری که به زمان یزید اون به اصطلاح حمله کردن لشکر بعد از جریان کربلا، دو سه سال بعدش سال 64 و کعبه رو تخریب کردن با اون سنگ ها که البته قصد اون به اصطلاح لشکر مقاتله با عبدالله ابن زبیر بود و کعبه مقصود نبود، اما چون عبدالله ابن زبیر کعبه رو پناهگاه خودش قرار داد تا از حریم امن کعبه استفاده بکند تا اینکه مورد هجوم واقع نشه، اونها هم نه گذاشتن نه برداشتن، حمله کردن به اینها در اطراف کعبه و به واسطه اون حمله کعبه هم مقدارش تخریب شد و از این باکی نداشتن. هرچند در همون سال در همون وقت یزید چی شد؟ از دنیا رفت و هلاک شد. یزید ملعون هلاک شد و بلافاصله دوباره عبدالله ابن زبیر چی شد؟ در همون جایی که مغلوب شده بود دوباره حاکم شد و مسئله پایان نیافت و کعبه رو بازسازی کرد تا زمان بعدی که شاید عبدالملک باشد، فکر کنم که عبدالملک بازلشگری رو فرستاد حجاج رو و حجاج غلبه کرد و عبدالله ابن زبیر کشته شد و کعبه دوباره تو همین جریان قتال سوخته شد و بسیاری از قسمت‌ها و دیوارهای کعبه آتش گرفت و از بین، که اونجا هم حجاج هم مقصودش کعبه و تخریب کعبه نبود، اما به واسطه که عبدالله ابن زبیر اونجا رو محل جنگ قرار داده بود، عقاباً در حقیقت چی شد؟ میخواستن در مقابل او بایستن، کعبه هم تخریب شد. لذا خود حجاج وقتی غلبه کرد، حجاج ملعون، به دستور به اصطلاح عبدالملک بازسازی کعبه رو به سرعت انجام دادن، چون قصدشون تخریب کعبه. نمیگم آدم خوبی بودن دا، معلومه دیگه، نه خلاصه عبدالله ابن زبیر رو مقصودمون هست که بازسازی کرد، یعنی آدم خوبی بود، چون اینا از قبل این منافع داشتن و معلوم بود اینجا دکانشون اصلا براشون. اما بحث در این است که اونجا مقصود اولی برای تخریب نبود، اونها نمیخواستن کعبه رو از این ببرن، مثل جریان ابرهه نبود که بخواد این آیه الهی رو نابود کنن، اما به واسطه ظالم دیگری که این ظالم در مقابل اون ظالم میخواست بایسته، کعبه هم مورد در حقیقت چی قرار گرفت؟ حمله قرار گرفت. تفکیک بین اینها، اون جایی که کعبه و آیه الهی خودش بخواد به فی نفس مورد تعدی قرار بگیرد، تا اینکه همون جوری که در خلاص احکام کعبه هم هست که اگر کسی تعدی کرد و پناه گرفت در کعبه و اون تعدیش از جانب کعبه صورت گرفت، اونجا امکان در حقیقت برخورد باهاش داده می شود در اون فرض، که انهو این تشریعا هم تو این مقدار، حالا هرچند هر دو ظالم بودن، اما که انهو اگر این کسی که پناهگاه خودش رو کعبه قرار داده ظالمی باشد که از این موطن می خواست ظلمش رو انجام بده، تعدی به او مانعی ندارد در این حد. اینجا کنه و از اون باب است، اما این مسئله که کسی تخریب کعبه رو دست اولیش قرار بده، خدای تبارک و تعالی دفاع از کعبه رو تکوینن نه تشریعن، تشریعنش سر جاشه که باید مؤمنان دفاع بکنن، اما تکوینن هم به عهده گرفته و حفظ میکند. بله بله، نه دیگه، اینجا جمله اخباریه است، جمله اخباریه در مقام انشاء ابلغ از انشاء است، درسته جمله اخباریه است، من دخله کان آمنا، اخبار است، اما اخبار است از چی؟ اخبار است از یک امری که مطلوب خدای سبحان است، که میگن جمله اگه انشاء به صورت اخبار آمد حتما چی هستش؟ ابلغ از جایی است که به صورت انشاء میاد، یعنی کنه محقق شده است، انه او محقق شده است، جایی نیست که نگه بکنید این کار رو، نه اصلا هست، اینقدر به اصطلاح این مسئله دقیق و مهم است که به صورت قطعی محقق شده است. این من دخله کان آمنان جمله اخباریه است، اما جمله اخباریه کنایه و اشاره به چی هستش؟ ابلغیت مسئله در انشاء است. خب اینم یه بحث در رابطه با امنیت که جمع بین دو قولی که تشریع و تکوین رو بیان کردن و اختلافی که در بین تشریع بودن امنیت و یا تکوینی بودن امنیت بوده، شاید بتوان تکوین رو با یه اختصاصاتی، با یه تخصیصهایی به نحوی علاوه بر تشریع که اراده به اصطلاح اراده دینی و حکمی و اختیاری انسان هاست، در این مسئله تکوین رو هم دخیل کرد، منتها با این قید. و الا اگر بخوایم تکوین رو به صورت مطلق قرار بدیم، اون چه که واقع شده نشون میده که غیر از این است. و از این طرف هم تشریع محض هم از زبان آیات که آدم میبیند بیش از زبان تشریع است، همچنان که خود فعل خدای سبحان در مقام دفاع از کعبه می نمایاند که بیش از نظام تشریع است، که خود خدای سبحان متکفل بعضی از امنیت ها، از جمله همون سپاه ابرهه، از جمله این جایی که زیزر غیر زیزر است، به یه مکان در حقیقت تردد زیاد، با اینکه هیچ جاذبه ای ندارد از جهت ظاهری، به یک مکان پر رفت و آمد و مطلوب، این خودش نشون میده یه امر تکوینی است. این نمیتونه فقط یک امر تشریعی ساده باشد، بلکه این مسئله یه امر تکوینی است. لذا تمام انبیاء گرامی هم از ابتدای تاریخ تا انتهای که پیغمبر اکرم بوده، همشون چه انبیاء ابراهیمی که نسل یعقوب سلام الله علیه و نسل اسماعیل باشن، چه انبیاء غیر بنی اسرائیلی، چه انبیاء قبل از ابراهیم خلیل که از آدم و نوح و هود و صالح و شعیب و اینهایی که در حقیقت چی باشن، قبل از شعیب البته بعد از حضرت ابراهیم، از هود و صالح و نوح و انبیاء دیگری که قبل از ابراهیم خلیل بودن، اونها هم نسبت به کعبه به اصطلاح چی داشتن؟ رفت و آمد و توجه داشتن. همچنین نشون میده که این جریان اصلا محقق شدن این زمین به عنوان یک عرض که دهو الارض ازش محقق میشود، این دهو الارض یه امر تکوینی است که از زیر کعبه زمین گسترده شده و روایات دلالت بر او دارد، این نشون میده که مبدئیت دارد نسبت به بقیه تو نظام تکوین. و این مبدئیت اگر بخواد برداشته بشود، چون نظام مبدئیت هست، بقیه عرض هم چی میشه؟ مورد اختلال قرار میگیرد. پس شاید وجهی از امنیت به اون نظام مبدئیت هم برگردد. غیر از این که یه بحث دیگری هم در اینجا هست که تطابق تشریع با تکوین است، که چون تشریع با تکوین تطابق داره، هر حکمی که در نظام تشریع میاد حتما یک تناسبی با نظام تکوین دارد. همین باعث میشود که از نظام تشریع که یقینا هست در رابطه با امنیت استفاده بشود، که تو نظام تکوین هم اراده الهی نسبت به او اقلا تا اون مقداری که امکان انتساب دارد تو نظام تکوین راه دارد. پس این جمع رو با این نکاتی که عرض شد، که البته نکات دیگر بیشتری هم میشود در این مسئله جمع کرد، میتونیم جمع بین نظام تکوین و تشریع و امنیت تکوینی و تشریعی رو با این مقدار قبول کرد. اما بیش از اینش البته باید توجیه اون حمله ها از بین رفتن های طبیعی، اونها رو باید وقتی توجیه پیدا کرد اگر بخوایم بگیم امنیت تکوینی مطلق است. سوال داشتین؟ بله. خب تا بله تو ماه رمضان امنیت تشریعیه. حتی اگر می‌فرمایند که شیاطین در غل و زنجیرن، حکمت در غل و زنجیر بودن شیاطین در ماه رمضان همون چی هستش؟ همون نظام جوع و آتش هست، که اونجا می‌فرمایند که چون شیطان یجری فی ابن آدم مجرد دم، دقت می‌کنید؟ اون وقتی که نظام اکل و شرب انسان تحت کنترل قرار گرفت و ضعیفتر شد، حتما رسوخ شیطان هم چی میشه؟ حتما ضعیفتر میشه. لذا در غل و زنجیر بودن به واسطه فعل اختیاری انسان که خدای سبحان قرار داد که همون جوع آتش هست، و الا باید تو ماه رمضان هیچ گناهی، اگر غل و زنجیر بودن تکوینی بود، باید هیچ گناهی صورت نگیرد، در حالی که چه حدودی در ماه رمضان اجرا شده و چه تعدیهایی در ماه مبارک رمضان اجرا شده. از جمله یادتونه که جریان نجاشی که از یاران امیرالمومنین علیه السلام بود، روز اول ماه رمضان در حقیقت اون شرب خمر محقق شد و امیرالمومنین علیه السلام حد رو بر نجاشی جاری کردن، 80 ضربه تازیانه رو و 20 تام اضافه، چون ماه رمضان بود 100 تازیانه زدن، که بعد نجاشی در اثر اجرای این حکم به تحریک یکی از هم قبیله ایهاش به معاویه پناهنده شدن و اونجا وقتی معاویه به اینها در حقیقت اون طارق ظاهرن همچنین طارق بوده، وقتی که رفتن اونجا معاویه با مشورت عمرو عاص خیلی استقبال کرد از اینها، اما یه جمله به اصطلاح طعنه آمیزی به اصطلاح نجاشی گفت که ببین علی قدر یارانش رو نمیدونه، با اینکه نجاشی شاعر بود و این شاعر در شعر حماسی در حمایت از امیر مؤمنان در جنگ ها و جای دیگه خیلی مؤثر بوده، هنرمند و به قول حال امروز ما جزو سلبریتی های چی بوده؟ امیر مؤمنان علیه السلام بوده که چهره بوده و این چهره در دفاع امیرالمومنین، اونم زبان شعر که در اون روز خیلی تأثیرگذار بوده خیلی کارآمد بوده، اما مثل حالا نبود که احکام هنرمندا و سلبریتی ها با مردم عادی متفاوت باشه، اونا هر کاری بکنند امنیت براشون محقق است، نمیشه بهشون دست زد چون چهره هستن مردم، ولی هر کاری بکنن چرا به سرعت مورد عقاب و عتاب قرار میگیرن. اونجا اینجوری نبود، امیرالمومنین علیه السلام گرفت او رو و صد تازیانه اونم جلوی مردم، به طوری که حتی نجاشی در زیر ضربات تازیانه خودشو خراب کرد و به اصطلاح یکی از همشهریاش اومد یه عبای انداخ روش که دیگه آشکار بیش از این نشه و مردم کوچه و بازار بچه‌ها براش دست گرفته بودن، شعر ساخته بودن در این حالش. حالا ببینید یه چهره یه دفعه چی بشه اینقدر ضایع بشه، و ولی امیرالمومنین از اجرای حد الهی به صد دست بر نداره. خب اینا رفتن پیش ما استرادی این پیش اومده، ما این رو نمیخواستیم. وقتی رفتن پیش معاویه اونجا معاویه گفت ببین علی قدر شما رو نمیدونست با این همه خدمت هایی که شما کردید و اینها. اونجا نجاشی یه کلامی گفت، حالا بعضی میگن طارق گفت بعضی میگن نجاشی گفت، که این کلام این بود که ما تحمل علی رو نداشتیم، علی در اجرای عدالت راسخ بود، ما تحمل اجرای عدالت علی رو نداشتیم. این از ضعف علی نبود، این ضعف ما بود که معاویه خیلی بهش برخورد، که یعنی اومدیم پیش تو، تو عادل نیستی، اگه اومدیم پیش تو نه ما از یه کسی که بد بوده اومدیم پیش یه خوب، نه از یه خوب اومدیم پیش یه بد، سلام علیکم ورحمت الله، ای خوب اومدیم پیش بد، یعنی اینا اینو باید. که او عادل بود ما ضعیف بودیم، تحمل عدلشو نداشتیم، اومدیم یه جایی که عدل نیست، اونجا در حقیقت میشه زندگی کرد. به قول ما این مثل این میمونه که بعضیا تو ایران میگن ما اینجا اصلا احساس آرامش نمی کنیم، پومشن میرن یه جاهای دیگری اونجا احساس، این همینه، یعنی احساس تحمل عدل رو نداریم. اما خودشون اقلا منصف باشد، کسی که میره بگه ما در حقیقت تحمل عدل رو نداریم، تحمل عدالت رو نداریم، تحمل اجرای حکم، این خودش عیب نداره. باز اگه خبر وقتی به امیرالمومنین علیه السلام رسید که معاویه غضب کرد بر این در این حالت و عمرو عاص جلوشو گرفت و نگذاشت کاری بکنه، امیرالمومنین فرمود اگر، حالا نمیدونم جمله طارق گفت این رو ببینید دیگه، یا نجاشی گفت، حضرت فرمودن اگر کشته میشد اونجا شهید بود، فرار کرده رفته از دست عدل امیرالمومنین در رفته، پناهنده شده به معاویه، اما بیان رو میکند که از عدل علی فرار کردی، یعنی تعریف میکند جلوی معاویه، اونم در یه صحنه ای که معاویه میخواست از این صحنه که عمومی هم کرده بود، مردم رو هم بودن در مجلس، به طوری که بگن یه دی از دست علی فرار کردن، ببینید علی چیه، اونجا صحنه رو به نفع امیرالمومنین کرد و کاملا در حقیقت تمام تبلیغات معاویه رو خونسا کرد. خب خیلی سخت بود برای این، هم میخواد اینا پذیرایی کنه هم پناهندگی بده، الان اینا که میخوان پناهندگی بدن میگن چی؟ میگن شما یه چیزی علیه جمهوری اسلامی بگید تا ما پناهندگی بدیم بهتون دیگه، یه کاری بکنید بگیم این در رفته و جمهوری اسلامی چقدر بده، اگه بره اونجا بگه نه ما بد بودیم، جمهوری اسلامی خیلی خوب بوده، اینجا بده، ما تو بد میتونیم، ما بدیم میخوایم تو بد زندگی بکنیم، اینجوری بگن که بهشون پناهندگی نمیدن که، درسته؟ این در حقیقت نجاشی و طارق اونجا گفتن ما بدیم، ما یه جایی که بد باشه میتونیم زندگی کنیم، جای خوب نمیتونیم، امیرالمومنین خوب بود و ما نمیتونستیم باش زندگی کنیم. خب خیلی کلام زیبایی است که وقتی خبر به امیرالمومنین رسید که انه خود این شده تبلیغ برای امیرالمومنین علیه السلام، خدا رحمت کند از دایت الله بهجت رو، فرمودن گاهی ممکنه بعضی از کسانی که محب امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت نبودن، اما در این حال یک کاری کردن که به اصطلاح محبت اهل بیت و ولایت تثبیت بشه. کاری کردن که این تثبیت، حالا کارشون چی طور بود؟ ایشون فرمود بودی ندارد، که در نهایت اینها بعد از بالاخره شرایطی و سختی های مورد شفاعت قرار بگیرند. نه موبغض بودند، محب نبودند، اما در این حال که محب نبودند کاری کردند که این در حقیقت به تایید کشیده شده. حالا میشه تو تاریخ مواردش رو دید، ولی ما که نمیدونیم کی و کی و چی و کدام مورد شفاعت قرار می، اما به عنوان یه سنت که هر کاری در تایید ولایت و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره بی پاسخ نمیماند، به خصوص در تایید ولایت، ممکنه که بعد از نظیر مثل این که این فرارم کرده، پناهندم شده. خب میدونید بر امیرالمومنین خیلی بد میشد که شاعر به اصطلاح اون به اصطلاح اون عنواندار معروفه که همه مردم میشناختنش، یه دفعه از پیش امیرالمومنین چی بشه؟ فرار کنه. مثل این میمونه که شما معروف ترین مثلا هنرمندا رو که الان، حالا نه اون معروف ترین هنرمندایی که از اول مخالف بودن، نه، حاکمیتی بودند، خیلی خلاصه معروف بودند، مظهر هنرمند حاکمیتی بودند، یه دفعه چی بشه؟ جا رو خالی کنه بره در مقابل دشمن ما قرار بگیره. خب این خیلی کار رو سخت میکند. این یه گوینده بود ابتدای انقلاب تو رادیو، از تلویزیون هم میامد اوایل، یه اسم کسی بود به اسم حسینی، نه این حسینیایی که بعدن بودن که یکیشون رفت داداشا، نه، یه حسینی دیگری بود که این گوینده چیز بود. و یه روز تو همون جریان سال مثلا شاید 59-60 بود که پشت به اصطلاح برنامه زنده اعلام کرد که من به خاطر مثلا، حالا مضمونش من الان درست متنش یادم نیست، به خاطر مثلا این ظلم ها و فلان ها و فلان های جمهوری اسلامی دیگه خلاصه نمیام پشت تریبون به اصطلاح جمهوری اسلامی و دیگه از اینجا صحبت نخواهم که. برنامه اجرای زندهش که داشت، مثلا اخبارگو بود، جریانات مهم رو این خبر میداد، هم خوش سیما بود هم خوش صدا بود این شخص، خلاصه گرفته بود کارش بین مردم. اول انقلاب جزو هنر مثلا مجریان قوی بود، یه دفعه از منافقین بود، منتها نفوذ بود یا جذبش کردن بعدن پشت برنامه زندهشی کرد و بعدم فرار کرد. ظاهرا مثلا دستگیرم اینجور که یادمه نشد. خب این خیلی ضربه میزنه، یه دفعه یه کسی که چهره شده، جا افتاده و بره طرف دشمن. اما این جریان نجاشی اینجوری شد، نمیدونم از کجا هم رفتیم اینجا، از امنیت ها، از امنیت که بله، ماه مبارک رمضان از ماه مبارک رمضان این خلاصه بعدن خواستید عقاب کنید آقای بله. خب بعد میفرماید که پس این امنیت بیانش این شد در وجه جمعش که می توانیم به وجهی از امنیت تکوینی نسبت به کعبه و کسانی که قصد تخریب فی نفسه کعبه را داشته باشند در دفاع الهی از اونها، و دیگرش این است که در جایی که کعبه هیچ مطلوبیت ذاتی از جهت زمین و اطرافش نداشتش، خدای سبحان این مطلوبیت رو اعجازوار ایجاد کرده و به واسطه جریان ابراهیم اعجازوار این کار رو ایجاد کرده و رفت آمد رو قرار داده و فراوانی رو در اونجا عمدتاً قرار داده، با وجودی که اساس برای این است که اونجا چیزی نباشد، چون هم غیر زیزر است، نه لم یزرع است. لم یزرع بودن یعنی زراعت نداره، ممکنه زراعت بشه، اما غیر زیزر یعنی امکان زراعتی، چون سنگیه و جای سنگ اصلا امکان ندارد که اونجا در حقیقت چی باشد، زرعی محقق بشود و اینها. خب این یه وجه جمع، شاید حالا بگردید تو بیانات مثلا مفسرین بتونه آدم با این که بعضی از مفسرین فرموده یه وجه ایجاد کنه. نکته دیگر این است که تعبیری که ولله علی الناس حج البیت، ولله علی الناس اولا جمله جمله اسمیه است، ثانیا لله علی الناس که لله مقدم شده، ثالثا علی الناس که اطلاق دارد که حتی شامل غیر مؤمنین می شود، غیر مؤمنین می شود، و رابعا این که ناس اطلاق افرادی هم دارد به این معنا که می توان گفت که از کودک تا در حقیقت پیر این تکلیف امکان پذیره، لذا کودک صغیر هم
طواف و به اصطلاح جریان حج براش امکان پذیره، منتها به واسطه در حقیقت وکالت و نیابت پدر، و اگر غیر اگر ممیزم هست و بالغ نیست اونجا با خودش، اما در حقیقت با چی؟ با همون هدایت در حقیقت کسی که همراهش هست. همه اینها علن ناس، هم از جهت احوالی که کافر و غیر کافر باشد، هم از جهت در حقیقت صغر و کبر که بشه شاید گفت ازمانی در کوتکی و بزرگی این لله علن ناس صدق میکند. اینجور نیستش که مثل تکالیف دیگه باشه، این تکلیفی همچین مسئلهی براش راه دارد. اینم یه نکته در لاون که این تأکید در حقیقت چی هستش؟ جمله اسمیه تقدم لله که انحصار رو میرساند، شاید توی هیچ تکلیف دیگری از تکالیفی که خدای سبحان در قرآن آورده با این زبان تکلیف محقق نشده که لله علن ناس، یعنی نه در مورد نماز، نه در مورد روزه، نه در مورد تکالیف دیگه، با این بیانی که لله علن ناسه ما یه همچین بیانی رو نداریم. خب اینم یه نکته که غیر مسلمان به واسطه این که این جریان به اصطلاح حج مربوط فقط به اسلام نیست و قبل از اسلام هم بوده، تکلیف فقط در دایره ایمان اسلامی نیست، لذا یهود و نصارا هم چنین تکلیفی رو داشتن، سابعین هم چنین تکلیفی رو داشتن، همچنین حتی مشرکین که اصلا جریان خودشون رو به سلام مستند به ابراهیم خلیل میکنن و بت‌هاشون رو روی کعبه قرار داده بودن تا حج برای اونها هم باشد. لذا ولله علی الناس حج البیت، همه اینها سازگار میشه که فرا در حقیقت ایمانی و اسلامی است این تکلیف، که انهو این تکلیف تو تمام کسانی که به نحوی از آنها به خدا منتسبن، حتی مشرکانی که ارباب متفرق رو راه قربا و نزدیک شدن به خدا می دانستن، بر همه اونها این تکلیف چی شده؟ عملا محقق بوده، نه فقط نظرن مثل تکالیف دیگری که میگیم که مشرکین بر فرو معاقبند همچنان که بر اصول معاقبند، نه فقط این، بلکه واقعا فرو رو قبول کرده بودن منتها به نحو همون لله علی الناس حج البیت. پس این اطلاق دارد و نسبت به همه وارد است، که انهو این گزاره خبر از یک حقیقت محقق در خارج رو میدهد و تأکید بر اون میکند برای مسلمان ها، ولی برای همه هست. نه، این لله علی الناس حج البیت مثل این میموند که میگیم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی این تکلیف عمومی است، همه به این بسا تکلیف مکلفن. حالا اگر هم سلام علیکم الله، اگر هم این تکلیف که مکلفند دلیل بر این که نوع عملی که انجام میدن که الا مکاءن و تسدیتن که می آمدن دور بیت با دست زدن و در حقیقت اون نوع حجی که داشتن که عریانن و دست زدن می آمدن یا انهایی که داشتن، اینجور نیستش که اونا رو تایید بکند، دقت میکنید؟ اما در این حال چی هستش؟ نشان از یک تکلیف عمومی که برگردن همه هست میکنه. خب اینم یه نکته که ولله علی الناس، هم لله هم ناس، هر کدام دلالتی توشون هست که میتونیم در حقیقت استفاده از این بکنیم. من استطاع الیه سبیلا، من استطاع الیه سبیلا نیامده استطاعت رو اول شرط این به اصطلاح قرار بده که کنار ولله علی من استطاع الیه سبیلا حج البیت، اونی که بلکه اومده لله علی الناس حج البیت رو قرار داده، من استطاع علیه سبیلا رو بعد از این قرار داده تا تأکید بر چی باشد؟ وجوب حج باشد. مثل مثلا جریان صیام نیست که بلا فاصله بعد از وجوب صیام بلا فاصله میفرماید که این بر مرزا و مسافرین و فلان و فلان قرار نگرفته، هرچند اونجا هم بعد آمده، اول وجوب آمده، اما شاید اولین حکم بعد از وجوب جریان چی باشد؟ جریان مریضی باشد که نقض صیام است، و سفر باشد که نقض صیام است و ساقط شدن صیام از اون موطن است. اینجا با تأخیری که در شرط آورده، با اینکه معلوم است که من استطاع الیه سبیلا است، نشون میده ازش استفاده حکم رو هم میکنن که اگر کسی استطاعت هم نداشت حج رو متسکعن و به صورت فقر انجام داد و تورا با حتی گدائی کردن حتی با کار در بین راه انجام داد، حجش مقبوله و ازش پذیرفته شده است. حتی با کمک دیگران، درست ممکنه حج واجب براش این نباشد، اما حجش مقبوله. پس من استطاع الی سبیلا رو با تأخیر آورد تا ازش احکام وجوب تأکید حج و مقبولیت کسی که استطاعت ظاهری هم ندارد استفاده بشه. اینم یه نکته. بعد میفرماید و من کفره. و من کفره، تعبیر به من کفره، کفر قطعا در اینجا به معنای کفر اعتقادی نیست. کفر در اینجا یعنی تارک حج. و من کفره، کسی که حج رو ترک بکند، یعنی به جای این که بگه من ترک الحج گفت من کفره، تا شدت اهمیت رو برسونه که ترک حج در حد چی هستش؟ کفر بالله هست. هرچند کفر اعتقادی نیست، اما کفر عملی مراتبی از کفر اعتقادی است، ظهوری از او هستش، لذا اینقدر شدت دارد. و من ترک و من کفره، همون من کفره است. میفرماد فان الله غنی عن العالمین. اینجا هم نمیفرماید که و من کفره لا یضر الله شیئا، ضرر به خدا نمیزند، بلکه سبب رو جای مسبب میاره. وقتی سبب رو که ان الله غنی عن العالمینه جای مسبب که لن یضر الله شیئا، لا یا لا یضر الله شیئا، ضرر به خدا نمیزند، با ترکش نشون میده اهمیت مسئله رو که سبب جای مسبب آمده. و این بله او سبب در درست میگید، یعنی الله میفرماید سبب جای مسبب، به معنای این که به معنای بله عرض میکنم، این که مسبب جای سبب گذاشته به این معنا که فعل ما سبب میشه که در حقیقت چی بشه؟ در حقیقت ضرر نخوره، فعل ما سبب میشه. اما اینجا سبب رو که ما گفتیم، مقصودمون اون سببی که در جزا و اجر و نسبت الهی است، اما با بیان مرحوم علامه که از قوس صعود رو بریم، این بیان ابی ندارد که سبب از اینجا فعل ما میشه، که این فعل ما که ترک حج است، این در حقیقت ضرری به خدای سبحان نمیرساند، چون خدا غنی عن العالمین است. اما ما بیان سبب رو مسبب رو از این ور کردیم که غنای الهی چی هستش؟ سببیت داشت برای اینکه این در قد عمل ناقص و عمل ترک حج ضرری نزن. اما کلام علامه شاید به بیان به اصطلاح آیه نزدیکتره، که حالا اونو عرض میکنیم، از همونجا درست هم هست. بذارید بیارم جمله رو صفحه بله بله الکفر ها هنا من الکفر بالفرو نظیر الکفر به ترک صلات و زکات، فالمراد بالکفر الترک، یعنی کفر عملی، درست. ولی کلامو من قبیل وضع المسبب اول اثر مقام سبب اول منشأ، کما ان قوله فان الله غنی عن العالمین من قبیل وضع العله موضع المعلول، وضع العله موضع المعلول من قبیل وضع العله موضع المعلوله، علت جای معلولو میگیره دیگه، همین بیانی که ما داشتیم الان دیگه. خب گاهی سبب رو جای مسبب قرار میدن، ولی اینجا وضع العله موضع المعلول به نظر میاد که غنی عن العالمین رو که اسم الهی است رو جای اون چی گذاشتن؟ جای عقابی که در ترک است، یعنی به جای این که بگه لن یضر الله شیئا و در حقیقت خدا عقاب میکند، نه، ان الله غنی عن العالمین که وضع سبب است موضع مسبب. ممکنه حالا توی به اصطلاح هیچ نسخه نیستش که اون مسبب رو اثر رو جا به جا نوشته باشن، ولی این وضع الا موضع المعلول میتونه با اون حرف ما سازگارتر باشه. و تقدیرو و من ترک الحج فلا یضر الله شیئا، چرا لا یضر الله شیئا که این لا یضر الله رو نیورد، چرا لا یضر الله که لا یضر الله رو نیورد؟ فان الله غنی عن العالمین، سببش این است که خدا غنی است، لذا ضرری به خدا امکان پذیر نیست. که این بیان ایشون اینجا با وضع سبب مقام المسبب در حقیقت چی هستش؟ سازگارتره. خب اینم یه بیانی که در اینجا آمد دیگه. فکر میکنم تو کلمات مرحوم علامه بیانی که باقی مونده باشد نداشتیم، اینها کلمات بیان شده و نکات گفته شده که امنیت تشریع و امنیت تکوینی هم بیان شده و ایشون اینجا بحث کردن. حالا بحث روایی رو هم سرعت بدیم که یه قدر انشاءالله تو بحث روایی ابن شهرآشوب ان امیر مؤمنان علیه السلام فی قوله تعالی ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد، فقال له رجل اهو اول بیت، آیا اولین بیتی بود که اصلا در عالم بنا شد؟ جواب میده حضرت لا، قد کان قبله بیوتون، قبل از اون هم بیوت بودن، ولکنه اول بیت وضع للناس مبارکا، که یک ثباتی برکتی و برکه‌ای و به عنوان بقایی اولین خانه باقی که در او هم مبارک بود هم هدن للعالمین بود، که بیت العباده بود، بیت القرب بود به سوی خدا، بقیه بیوت بیوت سکنا بودن، بیت در حقیقت سکنای مردم بود، اما این بیت ارتباط مردم با خدا بود، لذا اولین بیت ارتباط مرتبط کردن انسانها با خدا. و مثل این ببینیم اولین معبد، اولین به اصطلاح جایی که انسان رو به خدا مکانن مرتبط میکرد، در حقیقت بنای کعبه و کعبه بود است. و اول من بناه ابراهیم ثم بناه قوم من العرب من جرهم، جرهم کسانی بودند که نزدیک اینجا ساکن بودن از قبل، وقتی که اسماعیل و مادرش هاجر اونجا اومدن و اونجا آب به صلاح جوشید زمزم، اینا بعد مدتی دیدن که پرندگانی در اونجا پرواز میکنن، وقتی به اون موضع حرکت کردن دیدن که در حقیقت چی هستش، چشمه جوشیده، چون چشمه نبود قبل از این، چشمه که جوشیده، اجازه گرفتن از هاجر که اونها هم این اطراف چادر بزنن، که هاجر موکول کرد به اذن از ابراهیم خلیل، تا این که ابراهیم خلیل که رفت و برگشت هایی در اونجا داشت، اولین باری که آمد اینها مثل هاجر عرض کرد به حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم اجازه دادن، اونها هم در قبال استفاده از آبی که برای به صلاح زمزم بود به اسماعیل به صلاح گوسفند هدیه کردن، که گله‌ای برای اسماعیل از گوسفندهای اونها هم فراهم شد، که هر کدام در قبال استفاده از این آب گوسفندی به اسماعیل دادن، که وقتی دفعه بعد حضرت ابراهیم آمد دید خلاصه اینها خودشون صاحب گله‌ای هم حالا محدود شده بودند، که بعد این همینجور ادامه پیدا کرد تا جرهمیون بیش از خلاصه اسماعیلیون شدن، چون قبیله بودن، زاد و ولد داشتن، و بعد به طوری شد که در یه بره جرهمی هم اومدن چکار کردن؟ این مثلا مکان رو از دست اسماعیل و فرزندان اسماعیل گرفتن، حالا با جنگ و غلبه و تعدادشون، و اینها متولی در حقیقت چی شدن؟ بیت الله شدن، بیت الله رو از بین نبردن، اون رو هم حفظ کردن، اما بعد از بنای کعبه بود دیگه، بعد از جریان ابراهیم بود اونجا رو در حقیقت، و بعد دوباره فرزندان اسماعیلی که در محاق قرار گرفته بودن با کثرت جمعیت و توانایی، معلوم شد کثرت جمعیت خیلی به کار میاد، یکی از مکان چیزاش همینه، با کثرت جمعیت که حالا معلوم میشه تولد هاشون رو زیاد کردن، دوباره تونستن در یه برهه هیچ کار بکنن، حالا اینا ممکنه بینش 100 سال 200 سال 300 سال فاصله شده باشه، که حالا دقیقش رو من دیگه الان یادم نیست، تونستن دوباره کعبه رو تولیش رو به دست بگیرن، تا در حقیقت تو زمان طولانی که این روایت این رو میفرماید که اول من بناه ابراهیم ثم بناه قوم من العرب من جرهم، که جرهمیون اینها رو از اسماعیلیون گرفتن و اینا هم عرب بودن، خودشون یه بنایی از کعبه دوباره به پا کردن، معلوم میشه که اینها بیت الله رو نمیخواستن از بین ببرن، بلکه از اون میخواستن استفاده بکنن تا تولیش باعث رفت آمد ها که میشه از اقتصادش هم منافع داشته باشن. ثم هدم فبنت هل امالقه، در یه برهه امالقه، که امالقه در دوران موسای کلیم هم بودند، که اون تو به سلو مکانهای مقدس گاهی میگن امالقه رو نقل میکنن، که امالقه انسانهای به سلو بنیه قوی داشتن از جهت طول و عرض، حالا هرچند روایات بنی اسرائیلی به افسانه کشیده اینها رو که مثلا قدشون چقدر بود چی بود، اما در این حال امالقه قبیله ای بودن که مثلا اینها شاید صفاتی رو داشتن، در خلاص جاهای مختلف هم پراکنده بودن. حالا اینجا داره ثم هدم فبنت العمالقه ثم هدم فبناه قریش، که قریش در زمان در حقیقت قصه ابن کلاب اونجاش کار کردن، دوباره یک بنای مفصلی حدوداً 100 سال شاید قبل از بعثت تولد پیغمبر، قبل از تولد پیغمبر که قصه از اجداد پیغمبر هم قرار بود، این در دست قصه قرار گرفت که حالا اونم تاریخش مفصله. بعد میفرماید در روایت بعدی کانت البیوت قبله ولکنه کان اول بیت وضع للعباده، از امیر مؤمنان علیه السلام. در روایت دیگری دارد که موضع البیت بکه والقریه مکه، موضع البیت رو بکه میگن، بکه هم گفتیم منظور چی هستش؟ محل تزاحم و ازدحام، جمعیت زیاد. بیت رو میگفتن بکه، که الذی ببکه، للذی ببکه، بکه یعنی محل تزاحم و جمعیت. انما سمیت بکه بکه از امام صادق علیه السلام، لان الناس یبکون فیها، مزدحم میشن، ازدحام میکنن در اون مکان، یعنی ازدحمون. بعد در اونجا دارد که از امام باقر علیه السلام انما سمیت مکه بکه لانه یبک به هر رجال و النساء، اینقدر متراکم از جمعیت، و المرأه تصلی بین یدک و ان یمینک و ان شمالک و معک. اونجا زن و مرد در نماز که میخوان بخونن، برخلاف جاهای دیگری که زن باید حتما پشت سر مرد باشد و نمیتونه جلوی مرد قرار بگیره لشدت ازدحام، اونجا مجاز است که زن جلو قرار بگیرد، عقب قرار بگیرد، راست یا چپ قرار بگیرد، و ابطال برای نماز در اونجا نیست، طبق این روایتی که از امام باقر علیه السلام است. ولا بأس بذلک انما یکره ذلک فی سایر البلدان، در جای دیگه این مجوز ندارد. اذان شده؟ ما بلند بلند ادامه دیم صحبتمون رو، صدا رو نمیشنیدیم. بله دیگه، حالا تو روایت بعدی، روایت بعدی از امام باقر علیه السلام بحث دهو الارض رو نحوش رو بیان میکند. حالا اگر شد انشاءالله، میخواستیم این جلسه اینو تمام کنیم ولی خب نشد. یه بحث تاریخی هم بعد از این دارد، اشاره بهش میکنیم انشاءالله اگر زنده بودیم جلسه بعد. دوستان خودشون این بحث تاریخی رو که چند قسمت ببینن، ما اشاره میکنیم، چون بحث تاریخی است با خوندن امکان پذیره، دیگه خیلی تفصیلش نمیدیم تا برسیم سر آیات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. بفرمایید.